ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رسانه‌های ایران کشته شدن یک فرمانده دیگر نیروی قدس سپاه را تایید کردند. ایران میگوید هنوز تصویب کنفانسیون پالرمو را به دبیرخانه FATF اعلام نکرده است. و به گفته تهران از سرگیری مذاکرات هسته‌ای مشروط به قول آمریکا درباره عدم حمله به ایران است. در پی حملات اخیر اسرائیل، رسانه‌های ایران تایید کردند که ابوالفضل نیکویی معروف به حاج یونس از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شده است. خبرگزاری تسنیم نوشت که او هفته گذشته در یکی از حملات هوایی اسرائیل در تهران جان باخت، بیان که جزئیات بیشتری ارائه دهد. نیکویی که از نزدیکترین افراد به قاسم سلیمانی توصیف شده، حدود 8 سال در سوریه مستقر بود و نقشی کلیدی در عملیات‌های نیروی قدس در آن کشور ایفا می کرد. برخلاف بسیاری از فرماندهان سپاه، پیش از کشته شدنش اطلاعات یا تصاویر چندانی از او در رسانه ها منتشر نشده بود. تا کنون شمار دقیق کشته شدگان نیروی قدس در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مشخص نیست. پیشتر نیز کشته شدن محمد سعید ایزدی، فرمانده لشکر فلسطین در نیروی قدس تایید شده بود. اسماعیل قاآنی، فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه پاسداران، روز شنبه در مراسم خاکسپاری 60 فرمانده و دانشمند کشته شده شرکت کرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز به صورت رسمی به دبیرخانه FATF گزارش نشده و مراحل نهایی آن در جریان است. به گفته هادی خانی، تا زمانی که هر دو کنوانسیون FATF و CFT تصویب و اعلام نشوند، تغییری در وضعیت ایران در FATF رخ نخواهد داد. رئیس مرکز اطلاعات مالی تایید کرد که مدیریت زمان برای عادی سازی پرونده ایران در FATF در شرایط تحریم حیاتی است و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست هرچه سریع‌تر درباره CFT تصمیم گیری کند. با اینکه مجلس شورای اسلامی در سال 97 قانون پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کرد، اما پس از 6 سال اردیبهشت ماه امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها پیوستن به FATF را تایید کرد. ایران به دلیل نپیوستن به FATF و CFD از سال 2020 بار دیگر به فهرست سیاه این نهاد بازگشته و محدودیت‌های بانکی و مالی گسترده‌ای را متحمل شده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا مایل به سرگیری مذاکرات با تهران است، باید هر گونه حمله دیگر به ایران را منتفی اعلام کند. مجید تخت‌روانچی به سرویس جهانی BBC گفت در حال حاضر ما به دنبال پاسخ به یک سوال هستیم: آیا در حالی که گفتگو میکنیم باز هم شاهد حمله خواهیم بود؟
Are we going to see a repetition of an act of aggression while we are engaging in dialogue?
معاون وزیر خارجه ایران افزود که آمریکا از طریق میانجی‌ها خواستار از سرگیری مذاکرات شده، اما به گفته او موضع خود را در مورد این مسئله مهم روشن نکرده است. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود 25 خرداد در عمان برگزار شود، لغو شد. سفیر ایران در سازمان ملل اعلام کرد که از جانب تهران تهدیدی متوجه مدیر کل و همچنین بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. امیر سعید ایروانی در مصاحبه با شبکه خبری CBS آمریکا گفت که بازرسان آژانس در ایران در شرایط امن هستند، اما بر اساس مصوبه اخیر مجلس فعالیت آنها تعلیق شده و نمی‌توانند به سایت‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشند.
They are in the safe condition, but the activity has been suspended. They cannot have accesses to our site. Maybe someone.
او در این مصاحبه همچنین تهدیدهای مطرح شده علیه رافائل گروسی را نظر شخصی افراد خواند و گفت که این تهدیدها محکوم است. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به شدت از مدیر کل آژانس انتقاد کردند. روزنامه کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی نیز خواستار بازداشت و اعدام رافائل گروسی شده است. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره و گفتگو درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی شده است. امانوئل مکرون در شبکه ایکس نوشت که در تماس با مسعود پزشکیان همچنین بر ضرورت از سرگیری کار بازرسان آژانس در ایران تاکید کرده است. از چهارشنبه گذشته و به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی، همکاری ایران با آژانس به حال تعلیق درآمده است. امانوئل مکرون همچنین گفت که در تماس با مسعود پزشکیان خواستار آزادی دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هشدار داد که حملات اسرائیل به تأسیسات تولید مواد شیمیایی صنعتی به گفته او میتواند منجر به یک فاجعه انسانی و زیست محیطی شود. وزیر خارجه ایران در پیامی به مناسبت 38مین سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت افزود که تهران خواستار برگزاری نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای بررسی حملات اخیر اسرائیل شده است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یک نهاد وابسته به سازمان ملل است و هفتم تیر ماه هر سال به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی سردشت بر مبارزه با سلاح‌های شیمیایی تاکید می‌کند. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر میگوید جنگ با اسرائیل مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را تضعیف میکند. خانم محمدی در ویدئویی اختصاصی که در تهران ضبط شده و برای خبرگزاری آسوشیتد پرس به خارج از کشور ارسال شده گفت که واکنش حکومت ایران و به جنگ، افزایش تدابیر امنیتی در پایتخت و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی و جامعه مدنی بوده است.
جامعه ایران برای رسیدن به دموکراسی به ابزار قدرتمند تقویت جامعه مدنی و تقویت جنبش زنان به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی نیاز داره و متاسفانه خب جنگ این ابزار رو تضعیف میکنه، از قدرت اونها کم میکنه.
نرگس محمدی همچنین با انتقاد از حمله اسرائیل به بخشی از ساختمان زندان اوین نسبت به وضعیت زندانیان و محل نگهداری آنها ابراز نگرانی کرد.
حمله به زندان در حالی که زندانی ها پشت درهای بسته هستند و کوچکترین کاری برای نجات خودشون نمیتونن انجام بدن، به نظر من هرگز نمیتونه هدف مشروعی باشه.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد در حمله اسرائیل به زندان اوین 71 نفر کشته شدند. مجلس شورای اسلامی با تغییر قانون معروف به قانون جاسوسی، جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و به خصوص اسرائیل را تصویب کرد. بر اساس این طرح، هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی به سود اسرائیل یا دولت‌های متخاصم مصداق افساد فعل ارض شناخته شده و با مجازات اعدام روبرو خواهد شد. بر این اساس ارسال فیلم و تصویر برای شبکه‌های خبری خارج از کشور هم مجازات حبس درجه 5 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس این مصوبه مجلس، خرید و فروش، وارد کردن، در اختیار داشتن یا استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی بدون مجوز از جمله تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک هم ممنوع بوده و با حبس تعزیری درجه 6 مجازات خواهد شد. در دو هفته اخیر دست کم 6 تن در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه فرمانی را برای خروج این کشور از پیمان جهانی ضد مین امضا کرد. آقای زلنسکی مدت هاست که با اشاره به استفاده روسیه از مین‌های مرگبار در جنگل کشورش خواستار خروج اوکراین از این پیمان شده است. خروج کیف از این پیمان باید به تصویب پارلمان اوکراین هم برسد. بیش از 160 کشور جهان کنوانسیون اتاوا درباره ممنوعیت استفاده از مین‌های ضد نفر را پذیرفتند، اما روسیه و ایالات متحده آمریکا این پیمان را امضا نکردند. ولادیمیر زلنسکی همچنین با تمجید از خلبان F-16 اوکراین که یک شب پیشتر کشته شد، بار دیگر خواهان کمک متحدان کیف برای تقویت دفاع هوایی کشورش شد. با آخرین خبر این که قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران روز یکشنبه نسبت به روز قبل از آن بیش از 4000 تومان افزایش یافت و به بالاتر از 88000 تومان رسید. در جریان درگیری‌های نظامی اسرائیل و ایران قیمت دلار به بیش از 90000 تومان رسید، اما پس از برقراری آتش بس این نرخ تا حدود 82000 تومان پایین آمده بود. بورس تهران نیز روزهای شنبه و یکشنبه که اولین روزهای بازگشایی آن پس از درگیری‌ها بود، با کاهش گسترده سهام همراه شد و تابلوهای بورس در هر دو روز کاملا قرمز بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.